شنیده؟
درباره چی؟
درباره خونه هایی که اتفاق وحشتناک توش میافته.
نه نه نه، اصلا هم اینطور نیست.
گریگوری، ما از اینجا میریم، اما قبلش میریم تا از آقای لیون یک کم قرض بگیریم.
صبر کنید تا منم میام.
هلن عزیزم، خیلی معطلت کردم.
نه، اینجا نشسته بودم و خاطراتم رو مرور میکردم.
جیمز لیون به من گفت باید اینجا بمونیم تا به جمع جور کردن لوازم و اساسیه کمک کنی. بهش گفتم من که نمیتونم بمونم به خاطر تیموتی، اما شاید تو بمونی.
البته میمونم.
من با دکتر مورتون، پزشک معالج ریچارد و تیموتی حرف زدم. او میگفت اگه ریچارد از خودش مراقبت میکرد ممکن بود 2-3 سال بیشتر زنده بمونه.
پس چرا اینطور نشد؟ ریچارد تو خواب مرد. یعنی ممکنه دکتر مورتون اشتباه کرده باشه؟
من که میگم دکترها هیچ وقت نمیتونن درست پیش بینی کنن. خیلی از مریضا بودن که پزشکا ازشون قطع امید کردن، اما اونا خیلی زود خوب شدن. خیلی هم در حال خوب شدن بودن، اما بیماریشون یهو عود کرد و بعدش هم مردن.
خوب شدن یا نشدن مریضی تا حد زیادی بستگی به انگیزه آدم برای زندگی داره.
درست میگی، درست میگی. برادر شوهرمون ریچارد مرد قوی و سرزنده‌ای بود، اما انگیزه‌ای برای زندگی نداشت. وقتی تنها پسرش مورتیمور دچار فلج اطفال شد و ظرف یه هفته مرد، ریچارد خیلی افسرده و غمگین شد.
مورتیمور یه ورزشکار بود. من هنوزم باورم نمیشه یه پسر جوون 21 ساله مثل مورتیمور مریض بشه. اون هیچ وقت تو عمرش مریض نشده بود.
من و تیموتی خیلی قصه خوردیم، چون میدونستیم اون قراره با یه دختر جوون مثل خودش ازدواج کنه.
همه امید ریچارد و شوق زندگیش تو وجود همین پسر خلاصه میشد.
نمیدونم با این وضع میتونیم اینجا بمونیم یا نه. تیموتی تو خونه است، مثل یه بچه بیقراری میکنه. به هم گفته زودتر برگردم. امیدوارم به خاطر وصیت‌نامه برادرش ناراحت نشه.
تیموتی چرا باید ناراحت بشه؟
خب اون الان فکر میکنه وارث اموال ریچارد شده. ریچارد با این وصیت‌نامه‌اش نشون داد نسبت به تیموتی بی‌اعتماده.
بهش بگو ریچارد میخواست مطمئن بشه که تیموتی میتونه از خواهرزاده و برادرزاده هاش مراقبت کنه.
نمیدونم هلن اینو بهش بگم یا نه. باید در این باره با دکتر مورتون حرف بزنم. تازه اون باید قرصای خواب تیموتی رو هم عوض کنه، چون این روزا خیلی داره از اونم مصرف میکنه. یه روز میخواستم شیشه قرص ازش بگیرم، اما اون پاک از کوره در رفت.
ملانی، اوضاع بهتر میشه. چرا لیزا نیومد؟
اون با قطار ساعت 7 سمت میری برگشت خونهش بعد از اون جر و بحثی که با من کرد. اصلا انتظار اون حرف از لیزا نداشتم. واقعا که لیزا زن احمقیه.
لیزا زن بدبختیه ملانی. اون حتی با شوهرش پیر خوشبخت نشد. تا جایی که میدونم پیر با لیزا رفتار خوبی نداشت.
پیر 12 ساله که مرده. با این حال لیزا هنوز دست از حماقتش بر نداشته. اون اصلا رعایت هیچی رو نمی کنه. هرچی به ذهنش بیاد به زبون میاره. آخه این چه سالی بود که کرد؟ مگه ریچارد به قد نرسیده؟ انگار همه ما دست به توطئه زدیم تا ریچارد رو بکشیم و بعد کشتن اونو مخفی کنیم.
شاید لیزا از همه ما صادق‌تر باشه.
همه از این حرف لیزا شوکه شدن. هلن،
من به صورت همه نگاه کردم. یکی وحشت کرده بود، یکی یکه خورده بود، یه نفرم به لیزا خیره شده بود. اما
چی؟
یه چیزی به ذهنم رسید.
چی؟
تو اونجا یه نفر بود، الان چهرهشو به خاطر ندارم. فکر کنم اونجا یه اشکالی وجود داشت.
چه اشکالی؟
درست نمیدونم ملانی.
هلن، بیا بریم کتابخونه، کارهای زیادی مونده که باید انجام بدیم. لوازم شخصی ریچارد رو هم باید جمع و جور کنیم و نامه ها رو جواب بدیم. نامه های مهم من باید به وکیل لیون بدیم تا جواب بده.
باشه میلانی، بریم.
بیا.
الو، وکیل جیمز لیون هستم، بفرمایید.
الو، من بازرس بارتون هستم.
بله آقای بازرس.
من از دهکده سنت بری زنگ میزنم. میخواستم بپرسم شما زنی به اسم لیزا کوین رو میشناسین؟
بله میشناسم.
ما یه نامه به امضا و دستخط شما تو خونه ایشون پیدا کردیم که خانم کوین رو به تشییع جنازه برادرش دعوت کردین.
بله، من اون نامه رو برای خانم لیزا فرستادم و دیروز اون به مراسم تشییع جنازه برادرش ریچارد اومد.
این درسته که خانم کوین یکی از ورثه برادرش آقای ریچارد ابرنتی بود؟
بله، مگه چی شده؟ اتفاقی افتاده آقای بازرس؟
چطور بگم؟ اصلا دوست ندارم به کسی خبر بد بدم. اتفاق خیلی عجیبی افتاده آقای وکیل. خانم لیزا کوین به قتل رسیده.
چی؟ لیزا به قتل رسیده؟ خدای من بازرس، شما چی دارین میگین؟
متاسفانه خانم لیزا کشته شده.
باورم نمیشه، من همین دیروز اونو تو مراسم تشییع جنازه دیدم.
ببینید، همخونه خانم لیزا زنیه به اسم مارجری پارت، گویا این خانم خدمتکار و دوست لیزا بوده. اون نامه شما رو به ما داد.
بازرس بارتون، از کجا معلومه لیزا به قتل رسیده؟
من در این مورد شک ندارم آقای وکیل. این جنایت واقعا وحشتناکه. آخه مقتول با تبر به قتل رسیده.
با تبر؟
یه پنجره شکسته و خانم پارت میگه یه مقدار زیورالات ارزون قیمت خانم لیزا گم شده. اما من میگم این کارا برای رد گم کردنه.
چه این اتفاق افتاد؟
بین ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر امروز.
تو این ساعت این همخونه لیزا که ازش حرف میزنین کجا بوده؟
ظاهرا خانم مارجری پارت رفته بوده کتابخونه تا کتابهای امانتی خانم کوین رو عوض بکنه. وقتی حدود ساعت 5 به خونه برمیگرده، خانم کوینو تو تختش مرده پیدا میکنه. این خانم میگه این قتل کاری دزد محلیه، اما من میگم شاید بشه با کمک شما حدس بزنیم قاتل کی بوده. بنابراین ازتون میخوام همین الان به سنتبری بیاین.
مطمئن باشین با اولین قطار خودمو میرسونم.
تا اون موقع منتظرتون میمونم. خدا نگهدار آقا.
خدا نگهدار. خدا به همه ما رحم کنه.
آقای جیمز لیون، خیلی سریع خودتونو به سنت مری رسوندین.
آقای بازرس، من وکیل تیموتی برنتی، تنها برادر لیزا هستم که بیماره و اصلا نمیتونه از خونه بیرون بیاد. اون به من اختیار تام داده تا به کاراش رسیدگی کنم. الانم در خدمتم تا هر کاری لازمه انجام بدم.
خب آقای وکیل، من معمولا میخوام تمام اطلاعات لازم رو در مورد مقتول به دست بیارم. از دوران بچگی لیزا کوین، ازدواجش، نحوه زندگیش، بیوه شدنش، وضعیت مالیش، بستگان، آشنایان، هر چی میدونین بگین.
ببینین بازرس بارتون، من لیزا رو از بچگی میشناسم. دیروز من اونو بعد از 20 سال تو مراسم خاکسپاری برادرش ریچارد ابرنیتی دیدم. لیزا کوچکترین فرزند خانواده ابرنیتیه. یادم میاد با یه نقاش فرانسوی به نام پیر کوین تو آموزشگاه نقاشی آشنا شد. مدتی از این آشنایی نگذشته بود که لیزا اعلام کرد میخواد با پیر ازدواج کنه. دوست من ریچارد با این ازدواج سخت مخالفت کرد.
چرا؟
چون از پیر خوشش نمیومد. ریچارد فکر میکرد هدف پیر از ازدواج به دست آوردن زنی ثروتمنده. لیزا با پیر ازدواج کرد و با هم به بریتانی رفتن.
از پیر کوین چی میدونین آقای لیون؟ اون نقاش خوبی بود؟
به هیچ وجه آقای بازرس. اما لیزا به اون وفادار موند و هیچ وقت رفتار خانوادش رو به خاطر برخورد با پیر نباشید. ولی ریچارد سخاوتمندتر از هر دوی اونا بود و تا وقتی زنده بود به لیزا و شوهرش ماهیانه مبلغی رو میداد. تو وصیت‌نامه‌اش برای خواهر کوچیکش مقرری ماهانه ای رو تعیین کرد. ریچارد به من گفت شک داره که پیر تو عمرش کار کرده باشه تا درآمدی به دست بیاره. الان 12 سال پیر مرده و حرف زدن درباره اون بیفایده است و مشکلی رو حل نمی کنه.
ببینید آقای لیون، من دنبال سرنخی هستم تا بتونم قاتل رو پیدا کنم.
شما فرضیه ای دارین آقای بازرس؟
مارجری پارت همخونه لیزا ساعت 2 از خونه بیرون رفته تا به کتابخونه بره. فرض کنیم یه نفر اونو در حال خارج شدن از خونه دیده و همون آدم تبری رو از انبار هیزم برداشته و به سراغ لیزا رفته و با 6 تا 8 ضربه لیزا رو به قتل رسونده.
خدای من، این واقعا وحشتناکه.
بعد قاتل یه مقدار از زیورالات لیزا رو بر میداره و فرار میکنه. ارزش همه چیزایی رو که قاتل برداشته بیشتر از 10 پوند نیست.
یعنی لیزا هیچ مقاومتی نکرده؟
شواهد نشون میده اون هیچ مقاومتی نکرده و با همون ضربه اول کشته شده.
این بیرحمیه. هیچ فکرشو نمیکردم یه روزی لیزا به قتل برسه.
من تقریبا مطمئنم که قتل کار آدمای محلی اینجا نبوده. قاتل حتما انگیزه برای این کار داشته.
شما به کسی مشکوکین؟
هنوز نه، اما فکر میکنم یه چیز غیر عادی تو این پرونده وجود داره.
چی آقای بازرس؟
به اینا نگاه کنین. بگین چی میبینین؟
یه سنجاق سینه، یه گردنبند مروارید و یه دستبند بنفش.
همه بدلی هن. اینا چیزاییه که قاتل از جعبه لیزا دزدیده. پلیس محلی اونا رو لابلای بوته ها پیدا کرده.
یعنی قاتل وقتی فهمیده اینا بدلی هن اونا رو دور انداخته؟
شایدم برای ردگم کردن این کار کرده.
بله، بله آقای بازرس، گمون کنم اون ترسیدم. شایدم لیزا با این خانم مارجری دعوا کرده. خدا میدونه چی پیش اومده.
البته نباید روی این احتمال حساب کنیم، چون افراد محلی اینجا میگن رابطه لیزا و مارجری خیلی دوستانه بوده. شما گفتین هیچ کس از مرگ لیزا سود نمیبره.
من اینو نگفتم بازرس.
اما فکر کردم شما گفتین. منبع درآمد لیزا مستمری بوده که برادرش ریچارد بهش پرداخت میکرده و تا اونجا که میدونم لیزا از خودش هیچ پولی نداشته.
بله، وقتی پیر مرد اون کاملا ورشکسته بود
و این خونه اجاره‌ایه و اسباب و اساسی به جا مونده هم چیز با ارزشی نیست. چند تا میز و صندلی چوبی و چند تا تابلوی نقاشی. وارث لیزا هر کی باشه، این چیزا چه فایده‌ای براش داره آقا؟
آقای بازرس، من درباره وصیت‌نامه لیزا چیزی نمیدونم، اما اینو میدونم ارثی رو که برادرش براش گذاشته مبلغ قابل ملاحظه‌ایه و لیزا نمیتونست اونو به کسی ببخشه.
واقعا منظورتون اینه لیزا نمیتونست وصیت کنه این ارث به کسی دیگه ای برسه؟
درسته بازرس، لیزا نمیتونست سهمشو ببخشم. حالا که اون مرده، سهمش به طور مساوی بین 5 وارث دیگه ریچارد ابرنیتی تقسیم میشه.
یعنی هر 5 نفر ناخواسته از مرگ لیزا سود میبرن.
بله، دیروز لیزا خیلی مشتاق بود بدونه برادرش چیزی برای اون به ارث گذاشته یا نه. اون نتونست از ارث برادرش استفاده کنه. افسوس که از مرگ نمیشه فرار کرد. لیزا نباید اینطور کشته میشد. قاتل یه موجود سنگدل و بیرحمه، یه جنایتکار که عقلش پار سنگ برمیداره.
خب فکر میکنم سرنخو پیدا کردم. قاتل باید همین نزدیکی ها باشه.
باز اسپارتون، شما طوری حرف میزنین که آدم دچار ترس و وحشت میشه.
قاتل هر کی بوده منتظر مونده تا مارجری از خونه بیرون بره، بعد اون پنجره رو میشکنه و وارد خونه میشه. وقتی مارجری برمیگرده ساعت از 5 ظهر کمی گذشته و وقتی اون وارد خونه میشه جسد غرقه به خون لیزا رو پیدا میکنه.
بازرس، به عنوان وکیل لیزا، همینطور وکیل بقیه خانواده ابرنیتی، اگه امکان داشته باشه میخوام این خانمو ببینم و باهاش حرف بزنم.
فکر میکنم خانم مارجری هر چی رو که میدونسته به ما گفته. اما چه عیبی داره؟ ممکنه وقتی با شما حرف میزنه چیزی رو بگه که به ما کمک کنه. اما قبل از این کار شما باید جسد لیزا رو شناسایی کنید.
خب من از طرف خانواده ابرنیتی وکالت دارم و باید این کارو بکنم.
پس با من بیاین. جنازه تو سردخونه است.
بفرمایید.
Thank you. شبتون بخیر باشه عزیزان. وارثان رو شنیدید، قسمت اول. اما در اینجا یک نمایش که در رابطه با یکی از شاخه های تیراندازی تقدیم حضورتون میشه، نمایش خفیف 50 متر، قسمت اول. امیدوارم که بشنوید، به نظرم از دستش ندید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
خفیف 50 متر، نمایشی بر اساس زندگی ساره جوانمردی، قهرمان پارالمپیکی تیراندازی ایران. نویسنده زهرا کولیوند، بازیگران نازنین مهیمنی، بهادر ابراهیمی، احمد گنجی، صفا آقاجانی، محمد رضاعلی، شهریار حمزیان، شیما جان قربان. کارگردان مینو جبارزاده. افکتور نازنین حسنپور. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده ژاله محمدعلی. قسمت اول.
بعد جوری تو جدول مسابقه غرق شدین آقای مربی؟
بله؟ آه بله بله، راستش میخوام شرکت کننده هامو تو ماده ها ثبت نام کنم، ولی این مرحله حسی اولیه که اضافه شده حسابی برنامه ریزی هامو به هم ریخت.
بله، میتونم اینجا بشینم؟
بله بفرمید، خواهش میکنم.
ممنون. اسماتی هستم، یکی از تجار و سرمایه گذارای این رشته.
بله بله، خیلی از آشناییتون خوشبختم آقای اثباتی.
خواهش میکنم.
منم امیری، سرمربی تیم تیراندازی معلولین و جانبازان ایرانم.
شما نیازی به معرفی ندارین آقای امیری، به خاطر موفقیت های اخیر تیمتون حالا دیگه یه چهره شناخته شده هستین.
ممنونم، لطف دارید شما. اگه برای دیدن بچه ها تشریف آوردین، اونا الان تو سالن شماره 4 دارن تمرین میکنن.
اجازه بدین دیدار با اعضای تیم ملی خودمون و گزینش اونا رو موکول کنیم به بعد از مسابقات.
به امید خدا امسال همهشون میرن رو سکو.
عرض کنم من توی ابوظبی یه باشگاه تیراندازی و سوارکاری دارم.
خب
اومدم به اینچهان تا چند پدیده رو به آکادمی دعوت کنم.
صحیح، موفق باشید.
ولی هیچ فکر نمی کردم امسال این تعداد شرکت کننده به اینچهان بیان.
بله درسته، ظرفیت های سالن های اینجا 80 خطه، اما تا الان تو همه رشته ها بیشتر از 100 نفر شرکت کردن
و به خاطر همین یه مرحله حذفی دیگه اضافه شده.
دقیقا.
خب فکر میکنین بچه هاتون میتونن از پس هر دو مرحله حذفی بر بیان؟
تو این دوره شرکت کننده های من هر کدومشون یه پدیدن قربان.
با این تعریف سطح انتظارم رو بالا بردین آقای امیری.
بله،
یعنی میتونیم تو هر رشته یه ایرانی رو روی سکو ببینیم؟
بله حتما، نه تنها یه رشته بلکه بعضیاشون توانایی اینو دارن که تو هر دو ماده قهرمان بشن. شاید از نظر امکانات کم بوده نسبت به کشورهای پیشرفته داشته باشیم، اما از لحاظ مهارت و استعداد از خیلی کشورها پیشتر هم هستیم.
آقای امیری
بفهم.
خودت بهتر از همه ما میدونی که بین مهارت و تجهیزات در تیراندازی رابطه تنگاتنگی وجود داره و کمبود هر کدوم میتونه باعث افت شدید ورزشکار بشه.
با وجود همه تنگناها و تحریمایی که میفرمایید، تیم من برای درخشیدن تو اینچهان با انگیزه تر و آماده تر از همیشه است.
اینطور که شنیدم تو این دوره مسابقات به صورت هدف دیجیتالی برگزار میشه.
بله درسته.
و آیا تیم پارا ایران تا حالا با این هدفهای دیجیتالی تمرین داشته؟
نه خیر، هدفهای ما همیشه کاغذی بودن.
خب ببینید همین خودش یه مشکل بزرگه آقای مربی. بچه های شما با هدف های کاغذی آموزش دیدن، عادت کردن 60 شلیک و تو 90 دقیقه به هدف بزنن، ولی حالا تو این مسابقات اونا باید همون تعداد شلیک و تو 75 دقیقه روی هدف دیجیتالی ثبت کنن.
این مسئله اینقدره که میفرمایید مهم نیست که بتونه تمرکز تیممو به هم بریزه.
تو مصاحبه یکی از شرکت کننده هات خوندم که
خب
هیچ کدوم این ورزشکارا سلاح شخصی ندارن و با سلاحایی که کمیته ملی پاراولمپیک در اختیارشون میذاره تمرین میکنن و همینطور کمبود فشنگ و ساچمم کارو براشون سخت کرده.
به عنوان یه تاجر قطعاً شما به این فشار اقتصادی چقدر میتونه روی بروز کردن تجهیزات اون تأثیر بذاره. این که همه ورزشکارهای ما سلاح شخصی ندارن نخیر، ابداً حرف درستی نیست. مثلا قهرمانی مثل خانم ساره جوانمردی با سلاح شخصی خودش تمرین میکنه، ولی چون از عمر سلاحش گذشته نمیتونه از اون به عنوان سلاح حرفه‌ای تو مسابقات بین المللی استفاده کنه.
ساره جوانمردی، بله. من میبینم رو کاغذتون اسم اونو جدایی از بقیه نوشتین.
بله، چون دارم به ثبت نام این ورزشکار خوب تو هر دو رشته فکر میکنم.
یعنی این خانم از کوانگجو تا اینجا اینقدر خوب پیشرفته که میتونه با رکورددارای خوب میزبان رقابت کنه؟
طبق گفته خودتون اجازه بدیم بررسی عملکرد تیم رو موکول کنیم به بعد از مسابقات. خیلی ممنون.
خیلی خوب، بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم.
خواهش میکنم،
فعلا باید برم و یه سری به اردوی تیم خوب کره جنوبی بزنم.
بفرمایید، موفق باشید.
و همینطور شما و تیمتون. شب خیر.
شب شما بخیر. درست روبروی سیبل بیست؟ خیلی خوب. آره خوبه خوبه. فاصله زمانی بین شلیکاتون رو طوری تنظیم کنین که از زمان قانونی عقب نیفتی. آی زمانی، تحت هر شرایطی کلاه رو سر باشه.
بله.
نور سالن مسابقات اینجا بیشتر از سالن خودمونه، حواستون باشه، امکان داره همین مسئله تمرکزتون رو به هم بریزه. تو این مسابقه زمان قلق گیری 15 دقیقه است، پس تا میتونید شلیک داشته باشید، اما برای نشونگیری هدف دیجیتالی فقط 75 دقیقه وقت دارید، حواستون باشه. خیلی خوب، زمانتون تموم شد بچه ها، تفنگا رو بذارید کنار. همگی خسته نباشید.
خسته نباشید.
ممنونم. خیلی خوب، تا من رکورد رو حساب میکنم میتونید نیم ساعت استراحت کنید.
جون نیم ساعت عالیه.
بچه ها برید تو محوطه یکم هوا بخورید، ولی رأس هفت تو سالون باشید.
باشه چش، بریم بچه.
خیلی خب، خانم جوانمردی،
بله،
شما نمیخوای بری بیرون استراحت کنی؟
اگه اجازه بدین 5 دقیقه استراحت بکنم، بعدش برگردم سر تمرین.
نه خیر، نمیشه، بهت اجازه نمیدم بیشتر از این تمرین کنی.
چرا آقای امیری؟
چون شلیکایی که به سیبل زدی از همه همتیمیات بیشتر و دقیق تره.
ولی من فکر میکنم بازم به تمرین بیشتری احتیاج دارم، هنوز احساس خستگی و دم تو دستام ندارم.
ببین، تا یه ساعت دیگه مهلت ثبت نام تموم میشه، من هنوز هیچ کدوم از شما رو ثبت نام نکردم.
چرا؟ مگه مشکلی پیش اومده؟
منتظر این تمرین آخر بودم، الانم میخوام اینجا تنها باشم و با توجه به رکورداتون تصمیم نهایی رو بگیرم.
جانم موبایل الان میام. باش، با اجازهتون آقایم.
بفرمایید. ببین، از وقت استراحتت خوب استفاده کن.
چشم چشم.
من رفتم
محوطه سالن، تو هم بیا. باشه الان میام. الو،
تولدت مبارک دوستونم.
سلام مامان، مگه تولدم امشبه؟
سلام قهرمانم، حواست نیست فردا 17 همه.
درست میگین، یه لحظه تاریخ خودمونو با تاریخ میلادی اشتباه گرفتم.
بی موقع که زنگ نزدم ما در سر.
نه نه، درست به موقع زنگ زدی، همین الان تمرینم تموم شد.
به امید خدا برگشتی شیراز، تولد و قهرمانی تو با هم جشن میگیری.
قربون مهربونی های مامان قشنگم.
ساره ببینم، از اون روغن نارگین، جوونه گندم و باقی مکملایی که برات گذاشتم هر روز با غذات میخوری دیگه؟
بله، طبق دستور العمل شما همه رو به وقتش میخورم.
آه قربونت برم. خب دیگه خودت قهرمانی و بهتر از من میدونی چطور باید مراقب سلامتیت باشی.
چشم مامان چیزی شده؟ صداتون دلواپسه.
دلواپسی یه مادر چی میتونه باشه جز سلامتی بچهش؟
خوبونه.
مخصوصا تو یکی چون میدونم ساعتا اون اسلحه سنگین رو دست میگیری و سر پا شلیک میکنی.
کی بهت حرف تازهی زده که دوباره نگران این جوجه شدی؟
آخه میگن چون تکیگاهی برای شلیک ندارین خیلی زود کمر و پاهاتون آسیب میبینه.
مامان جان شما که خودتون مسابقات منو از نزدیک دیدین.
نگم حالا که قراره به یاری خدا چند ماه دیگه رخت سفید در روز تنت کنیم یکم بیشتر حواست به سلامتیت باشه.
چشم.
چون میدونم چقدر عاشق این حرفه‌ای و بیش از حد براش وقت میذاری دارم اینطور نصیحتت میکنم.
میدونم.
راستی ماما یه موضوعی هست که میخواستم موقع برگشتن تو بعد مسابقه بهت بگم، ولی مگه پیگیری‌های مکرر این خانم رجبی میذاره ما به زندگیمون برسیم؟
چی شده ماما؟
این خانم رجبی اصرار داره وقتی از سفر برگشتی به راحل تیراندازی یاد بدی. میگه اونم باید مثل ساره تو ورزش قهرمانی برامون کسب افتخار کنه. میگم مادر به نظر دختر پر جنب و جوش و عجولی مثل راحله به درد این رشته میخوره؟
مامان جان سلام منو به خانم رجبی برسون. از طرف من بهشون بگو موفقیت فقط تو حوزه ورزش اتفاق نمیفته که. راحله دختریه که به موسیقی و هنر علاقه منده. به نظرم آدم اگه تمام وقتش رو برای علاقش بذاره حتما تو کارش افتخار کسب می‌کنه.
آی مادر به قربون کلامت که اینقدر با حکمته.
آه ببخش مامان علی الان پشت خطه، شب برگشتم هتل باهات تماس میگیرم.
باشه ماما باشه باشه. به علی هم سلام من.
سلامت باشی چشم حتما. خدافظ. الو سلام علی آقا.
سلام قهرمان تولدتون مبارک.
ممنون. میبینی اولین جشن تولد دو نفرمون اینجوری قربونی اینجا اون شد.
نمیذارم اینطوری قربونی بشه خان.
بابا تو شیراز من اینجا، چطور میخوای از این راه دور جشن تولد بگیری؟
اول تو بهم بگو ببینم کادوی تولد چی دوست داری برات بفرستم اینجا.
دست دست نکنه، نمیخوام تو زحمت بیافی. به قول مامان بذار وقتی برگشتم شیراز جشن تولد و ایشالله قهرمانیمو با هم برگزار کنیم.
نه جشن قهرمانیت که سر جاشه، اما تو این مورد خاص بنده به عنوان همسر شما وظیفه‌ام از همه حساس‌تر و سنگین‌تره. حالا کادو تو انتخاب میکنی یا به سلیقه خودم پیش برم؟
خب الان چی میتونم ازت بخوام؟ بدون تعارف میگم اومدن تو به زندگیم خودش بهترین کادوی تولد امسال هم.
پس خودمو برات کادو میپسم این چه؟ چه خبر از مسابقات خانم؟ ثبت نام کردیم؟
همین الان اتفاقا آقای امیری دارن این کار انجام میدن.
بازم طلای دهنت رو بادی مال خودته.
برام دعا کن علی جان، کره یا با توجه به میزبان بودنشون خیلی برای قهرمانی مصممن.
ببین ساره به خاطر حفظ آبروی منم که شده باید طلا بگیری ها. نمیخوام بگن با اومدن این آقا به زندگی ساره رنگ مدالش تغییر کرد.
چشم. با وجود شما علی آقا نه تنها رنگ طلای مدالم تغییر نمیکنه، بلکه میخوام تو این دوره رکورد شکنی هم بکنم و سهمیه المپیک ریو رو هم به دست بیارم.
آفرین قهرمان خودم. ساره افتخار
میکنم. ممنون جوانمردی. هنوز اینجایی که
من بعدم با تماس میگم. بله آقای امیری.
ببین تو هر دو رشته بادی و خفیف 50 متر میک ثبت نام شدی.
چی؟ من باید توی میکس خفیف شرکت کنم؟
بله به نظرم تو این رشته هم شانس مدال داری. میرم این لیستو بدم به مسئول سبت.
سب کنین آقای امیری یه لحظه.
بله.
من برای خفیف هیچ آمادگی ندارم، فقط یه هفته تو این رشته تمرین کردم.
رکوردات اینو نمیگم. اگه نگرانید بابت تمرین کمه همین الان سری برگرد سالونو تا هر وقت که خسته شدی فقط با سلاح خفیف تمرین کن.
سب کنین آقای امیری. آخه من تا حالا تو این رشته مسابقه ندادم. ای خدا.
متر قسمت اول رو هم شنیدید و همراه رادیو نمایش بود.